یا آیه شریف هست، بسم الله الرحمن الرحیم، میفرماید که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. قبل اینکه آیه رو توضیح بدم میخوام یه مقدمه بچینم، خیلی به دردمون میخوره. ببین بچه ها، یه کتابی داره علامه طباطبایی رحمت الله علیه به نام سنن النبی. سنن جمع سنته، همتون کلمه سنت رو شنیدید. سنت یعنی شیوه، راه، روش. سنن میشه شیوه ها، راه ها و روش ها. شیوه ها و راه ها، روش های زندگی پیامبر رو علامه طباطبایی جمع کردن تو کتابی به نام سنن النبی. مثلا حضرت تو برخورد با بچه ها، کودکان چطور بودن؟ حضرت وقتی که میخواستن به مسجد برن خودشون عطر میزدن، موهاشون رو شونه میکردن. اینا همشون تو اون کتاب سنن النبی اومده. موقع خوابیدن حضرت چه آدابی رو رعایت میکردن؟ موقع جنگ و پیکار حضرت چه دعاهایی میخوندن؟ چه حرزهایی با خودشون همراه میکردن؟ و چیزهایی که پیامبر تو زندگیشون بوده رو همه رو جمع کردن، شده سنن النبی. سنت پس گفتیم میشه راه، روش. خدا هم برای خودش بچه ها سنت هایی داره، سنن الهی، یعنی سنت ها و روش ها، راهکارهای خدا. یه اسم دیگه هم میخوام بهش بگیم، قانون، قانون های الهی. بچه ها قانون های الهی زیاد متعدده. حالا خصوصیت های این قانون ها چیه؟ به این مثال میزنم، خودتون تا تهش برید. قول ما طلبه ها و قص علا هازا، یعنی همش همینه، خودتون میتونید مقایسه بکنید. این دوربین ها رو دیدید تو اتوبان یا تو به اصطلاح جاهایی که خطرناکه، یعنی امکان داره تصادف بشه، تو خیابون دوربین کار گذاشتن. مثلا اگر از سرعت 80 تا بیشتر بری تو همین اتوبان باقری عکس میگیره برکل. بعد این دوربینه که عکس میگیره قانونش چیه؟ 80 تا درست شد؟ یعنی اگه 79 80 بری باهات کاری نداره، بشه 81 82. از 80 بره بالا قانونش اینه که چیکار میکنه؟ عکس میگیره. بعد دوربینه هم نمیپرسه که تو این ماشین کی داره رانندگی میکنه، مثلا رئیس جمهوره؟ نه، دوربینه دیگه، قانونش اینه که ده 80 تا بگذره چیکار میکنه؟ عکس میگیره. یا مثلا یه کارگریه که شاید اصلا پول اون جریمه رو هم نداشته باشه بده. بالاخره شما قانون رو رعایت نکردی. خب همین خصوصیت رو داشته باشین تو قانون ها، همه این تو همه قانون ها این خصوصیت هست، درست شد؟ تو همه قانون ها این خصوصیت هست. تو سنت های الهی هم بچه ها این خصوصیت هست. یعنی خدا اگر این سنت هاشو ما زیر پا بذاریم اجرا میشه. سرعت اون اگر از 80 تا بیشتر بشه، مثال ها، این قانون های خدا هم بر ما چیه؟ پیاده میشه. خب حالا یه مقدار متوجه شدیم بحث سر چیه، سنت های الهی و اون آیه هم که اول خونم تو ذهنتون باشه. چند تا از سنت های الهی رو بگم تا برسیم به اون آیه شریفه. بچه‌ها سنت های الهی خیلیه ها، سنت های الهی خیلیه. خیلی هاش تو قرآن هست، خیلی هاش از زبان اهل بیت به ما رسیده و تو کتاب ها هست. حالا من چند تاشو بگم چون وقتمونم کمه، به اون آیه شریف هم اشاره بکنیم. بچه ها یکی از سنت های الهی خود قرآن سوره اسراء اگه اشتباه نکنم آیه 81 فرماید که جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهق. باریکل جا الحق یعنی حق میاد، زهق الباطل میره، باطل هم میره. ان الباطل کان زهوقا یعنی نابود شدنیه. اینو خدا داره به عنوان یه سنت مطرح میکنه. هیچ ظلمی تو دستگاه الهی پذیرفته نیست، هیچ ظالمی هم تو دستگاه الهی پذیرفته نیست. چند تا مثال بزنم. از همون ابتداء پیامبرا که اومدن دعوت کردن و یه سری دشمنانی داشتن، چند تا نمونه بگم تا برسیم به زمان خودم. فرعون میگفت انا ربکم الاعلا. بارک الله، این آیه تو قرآن ها، انا ربکم الاعلا، خدا بزرگی منم. مردم میگرفت شکنجه میکرد، پوستشونو میکن، گفت بگید خدا بزرگی منم، از همه بزرگتر منم. خب حضرت موسی علیه السلام اومد تبلیغ دین کرد، تعدادی کمی اومدن و به اصطلاح مسلمان شدن، مسلمان به معنای کلیش، یعنی ایمان آوردن به دین الهی. بعد این یه عده هی هر روز شکنجه میشدن، هی هر روز ازشون کم میشد، کشته میشدن، بعضیشون میترسیدن بر میگشتن، تا اینکه اینا رو فرعون دنبال کرد، فرار کردن، رسیدن به رود نیل. همتون شنیدید فیلم ها و داستان ها شد و قرآن هم هستش. حضرت موسی علیه السلام دست به دعا برداشت و خدا با اذنش به اون عصا حضرت موسی گفت به عصاتو به آب بزن، آب شکافته شد رود نیل، اینا رد شدن ازش، رد شدن رفتن اونور. فرعون و دار دستش دیدن اینا رد شدن، ما هم میتونیم رد شیم دیگه. اینا که همین که اومدن تو رود نیل، این دریای شکافته، رود شکافته شده، ریخ رو سرشون، همشون غرق شدن مردن. ان الباطل کان زهوقا. مگه میشه با خدا شوخی کرد؟ یه جای دیگه قرآن داره میگه یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم. میگه اراده کردن بعضیا با فوت نور خدا رو خاموش کنن. آیه قرآن ها، والله متم نورهی ولو کره الکافرون. خدا نورش رو کامل میکنه، مگه کافرا کسی هن که بیان کار بتونن انجام بدن؟ فرعون هم تموم شد رفت. یکی دیگه اومد به اسم نمرود، این دیگه خیلی باحال بود. برگشت اون خدایی که تو میگی کجا؟ گفت خدای من تو آسمان هاست. گفت این تیرکمون رو گرفت، یه تیر گذاشت توش، به سمت آسمون هدف گرفت، گفت الان خدا تو میکشم، خیال همه راحت بشه. همون لحظه خدا یک پشه رو مأمور کرد، ویز از این که دماغش رفت تو مغزش، همونجا افتاد مرد. ان الباطل کان زهوقا. یه خورده بیام جلوتر بچه ها، صدام دیگه نه برای هزار و نمیدونم خورده ای سال پیشه، نه مال افسانه و داستان و این چیزا تعریف نمیکنه، برای همین 30 خورده ای سال پیشه. دیدین یه تصویری ازش هست، اینجوری تفنگو گرفته داره شلیک میکنه. اون روز اولیه که میخواست جنگ شروع بشه، این آقا مثلا شلیک کرد که بگه اولین کسی که جنگو شروع کرده منم، مثل عمر سعد. یعنی من این تصویر رو میبینم دقیقاً به یاد ملعون عمر سعد میفتم. تیرو گذاشت، روز عاشورا پرتاب کرد به سمت خیمه ابو عبدالله، گفت بذار تو تاریخ بنویسن اولین کسی که با حسین جنگ کرد منم. کو الان؟ عمر سعد کو بچه ها؟ کجاه؟ کسی میدونه قبر شمر کجاه؟ خولی کجا دفنه؟ هر کی اسمشو میاره، همین ننه بزرگا و بابا بزرگا، ما همیشه اسم شمر میاد، 70 80 باش لعنت و نفرین و با بابا و ننهش و آبا اجدادش همش فوش میدن، هی لعنت و نفرین میفرستن. امام حسین نگاه بکنید، خدا بزرگش کرد. هر سال اربعین، ببینید چقدر امام حسین زائر داره، درست شد؟ پس ان الباطل کان زهوقا. منتها این نکته هست بچه ها، گاهی وقتا این یه خورده طول میکشه. ببینید صدامو میخواستم بگم، این اومد شروع کرد جنگو، دو سه روز اول اومد خرمشهر رو گرفت، آبادانم محاصره کرد، از اونور از غربم تا قصر شیرین و نمیدونم اون سمت هم اومدن گرفتن. صدام اونقدر پر بود میگفت من یه هفته دیگه، نمیدونم سه روز دیگه، یه هفته دیگه ناهار رو تو تهران میخورم. اینقدر شانتاژش میکردن، اینقدر بهش نیرو و تجهیزات و این اسیری که گرفته بودن. از 69 تا کشور اسیرهای مختلف داشتیم ما، سودان نمیدونم، مصر نمیدونم، کشورهای مختلف. یعنی چند تا کشور برای اینا فقط نیرو میفرستادن. گذشت و گذشت، 300 خورده ای هزار تا شهید دادیم بچه ما. این هیچ. چقدر جانباز دادیم، هنوز بعضی هاشون شیمیایی هن، قطع نخایی هن. برید ببینید، من چند بارم از مربی‌ها درخواست کردم تو همین نیاوران، یه جایی هست شاید باورتون نشه، بعضیا 30 و خورده ای سال بچه‌ها رو تختن، رو تختن. من رفتم دیدم، یعنی آدم اصلا اشکش در میاد، 30 و خورده ای سال رو تختن، اصلا هیچ، فقط دهنشو باز میکنن که غذا میذاره دهنشون، معذرت میخوام، هر دستشویی و همون میبرنش، یعنی خانواده درگیرشونن، خودشون 30 خورده ای سال قطع نخواه، هیچ، فقط چشماش تکون میخوره. برید ببینید، راه دور نیست همینی ها برن، مثلا اینکه اردواتون باشه چه اشکال داره؟ خب چقدر اینجوری شدن. بعد صدام چقدر با منافقا و اینور و اونور و یه تیبی و کراواتی هم میزد، یه آدم یه هانم زندگی نامه اینو خوندین یا نه؟ اصلا یه درنده خوی خاصی داشته. میگه این نوجوان بوده 17-18 ساله، اوج غرور و تکبر بوده، سیگار میکشیده، بعد این ته سیگارشو میرفته رو مثلا رو گردن و دست و پای این و اون خاموش میکرده. یعنی از همون اول خوی درنده خوی داشته، زندگی نامش هست، هم این هم هیتلر کتاباشون هست. خب بعد چی شد؟ همین آمریکا و این ورانوری ها که اینو به اصطلاح شانداجش کرده بودن اونا بودن، حمله کردن به کشورش، فرار کرد توی سوراخ موش، بعد از 7 سال گرفتنش، دیدین تصویراشو دیگه، موها و ریش و قیافه و اون اوزاش، گرفتن آخرام دارش زدن. معمر قذافی، این شخص اونقدر متکبر بود، بچه اونقدر ظالم بود، 30 خورده سال که داشت تو کشورش حکومت میکرد هیچی. بعد میگه این هر ساله میدونید دیگه نخست وزیرا و رئیس جمهورا و رهبرای کشورا میرن سازمان ملل صحبت میکنن. این اونقدر پر بود تو هتلی که سازمان ملل براش رزرو کرده بود نمیرفت، یه چادر میزد دم سازمان ملل میرفت اونجا، میگفت من غذای خودمو میخورم، من اصلا کارم با شما کاری ندارم، کلاس من در حد شما نیست. منظورش این بود. یه همچین آدمی پررو، متکبر، درنده خو، یه همچین شخصی و تصویراشو دیدید دیگه، تو کوچه گرفتن کشتنش، تو کوچه خیابون انقدر با بیل و کلنگ و چوب و چماغ زدن مرد. ان الباطل کان زهوقا. شاید یه مدتی بگذره. یه جمله داره شهید مطهری، اینو بگم از این سنت رد چیم. یه کتابی داره شهید مطهری رحمت الله علیه به نام نبرد حق و باطل، خیلی کتاب خوندنی بچه، البته برای همه سنین توصیه نمیشه، خدا شو اینجا جایی که مربیا به سلام میدونن به چه گروه های سنی توصیه بکنن. نبرد حق و باطل، یه جمله داره شهید مطهری، شاید بعضی بچه ها از من شنیده باشن. ایشون میگه که تو پاییز، فصل پاییز، یه جوب آب رو که نگاه میکنید، وقتی این برگا ریخته باشه رو اون جوب آب، وقتی نگاه میکنید میبینید که این برگا داره راه میره، ولی یه فصل میگذره میرسه به زمستان یا به بهار، شما میبینید که دیگه برگی نیست راه بره، بلکه این آب بوده، جریان آب بوده که داشته این برگا رو میبرده. بعد ایشون از این مثال استفاده میکنه، میگه که حق همیشه اون جریانیه که در حال حرکته، مثل اون آب است. باطل مثل اون برگای خوشیه که یه فصلی میریزه رو این آب حرکت میکنه، یه مدتی هست بعد میره. این میشه سنت الهی. ان الباطل کان زهوقا. ان یعنی 100%. باطل از بین میره. نگاه نکنید حضرت آقا یه صحبتی کردن بچه، همین یکی دو هفته پیش، به نظر من خیلی صحبت های مهمی بود، خیلی بچه ها صحبت های مهمی بود. ایشون فرمودن که دشمن تو جنگ نظامی از ما مایوس شده، ناامید شده. بچه ها اینو من به شما بگم، اگه کلن دشمن ما، حالا نمیخوام بگم فقط آمریکا، دشمن های ما میدونستن از راه نظامی ما رو میتونن زمین گیر بکنن، 30 سال پیش این کارو میکردن. از جهت نظامی از ما میترسن، خیالشون یه جورایی ناراحته. اینجوری نیست مثلا افغانستان، این افغانستان اراده کردن حمله کردن گرفتن الان هم توشن، عراق حمله کردن تا یه مدتی پیش توش بودن، اراده بکنن حمله کنن حمله میکنن. چرا به ایران حمله نمیکنن؟ چون میترسن، واقعا هم میترسن. اینو حضرت آقا فرمود از جهت نظامی از ما میترسن. از جهت فرهنگی حضرت آقا فرمود توی دهه 70 اینا جنگ فرهنگی را انداخته بودن که یه سری تعبیرات حضرت آقا داشت به اسم شبیخون فرهنگی، جنگ نرم. ایشون هست آقا فرمودن دلیل این حرفم هم اینه، الان بچه های دهه 70 مثل شهید محسن حجاجی رحمت الله علیه هستن. اگر قرار بود تو دهه 70 جنگ نرم اینا تأثیر بذاره، نباید ما از دهه 70 یا شهید محسن حجاجی میدادیم. اینا الان رو بردن به گزینه جنگ اقتصادی، دلار رو میبرن بالا، سکه رو با اون عوامل داخلیشون میبرن بالا، نرخ‌های کالاهای ضروری میبرن بالا پایین میکنن، میخوان از درون ما رو به جون هم دیگه بندازن. اما کور خوندن ان الباطل کان زهوقا. یه مدتیه این خسخاشا که روی آب اندارن حرکت میکنن، به شرطی که ما ایمان و تقوامون و یک دستیمون رو از دست ندیم داشته باشیم. یکی دیگه از سنت‌های الهی، این یه سنت الهی شد پس، ان الباطل کان زهو. یکی دیگه از سنت‌های الهی برای خود من خیلی جالبه، خیلی آوچ و سنت‌های الهی، این یکی رو میگم بعد بریم سراغ اون آیه. یه حدیث میفرماید که الناس و عیال الله، عیال دیگه شنیدید دیگه، اهل و عیال، خانواده هر کسو میگن اهل و عیال، میگه مردم عیال خداان. بعد خیلی جالبه، نمیگه المؤمنون عیال الله، دقت بکنید، نمیگه مسلمون عیال الله، نمیگه شیعیان عیال، میگه الناس یعنی تمام مردم. خدا هر کسی رو که خلق میکنه عیال خودش حساب میکنه. این یه قانون و سنت الهیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه خدا برگردن خودش واجب کرده که رزق و روزیه حتی اون کافره رو هم بده. بعد خیلی جالب بچه ها، دین هر کی بیدینتر و لاوالیتره زندگیش بهتره. این سوال اومدن از حضرت موسی کردن ها، که اومد پیش حضرت موسی علیه السلام گفت بابا این همه شما میگید یکتا پرستی توحید، خب ما اومدیم شما گفتین خدا رو بپرستید، ما هم پرستیدیم، عبادت کنید، عبادت کردیم، جهاد کنید و این چیزا، چرا زندگی ما بدتر از اوناست؟ اینا که بود پرستن خیلی بهترن، اینا که سمت فرعون رفتن خیلی بهترن. حضرت موسی علیه السلام جواب خیلی جالب داد، از این جوابایی که میگن نصفه خالی لیوانو همیشه نبین، از این جوابا. حضرت موسی گفت که همین که اینا لذت عبادت و خلوت با خدا رو نمیچشن، این خودش یه عذابه. من خودم نچشیدم بچه‌ها، ولی یه مریضی میگفت، میگه آقا بعضی مریضی ها هست انقدر درد آدم زیاد میشه دیگه نمیفهمه درد داره. من نفهمیدم، شاید باشه، این تصدیقم نمی کنم، ولی این هست، بعضی ها رو خودم دیدم انقدر گناهاشون زیاد میشه، انقدر تو کثافت فرو میریم گاهی وقتا بچه‌ها ما، که اصلا میگیم بابا این نماز رو زود بخونیم تموم شه بره. هر موقع بچه‌ها دیدین از نماز لذت نمیبرین، بفهمین که یه خورده بیشتر فرو رفتین. اینا قاعده است دارم میگم ها، به خودم هم دارم میگم. هر موقع میگین که زود وضو بگیرم نماز رو بخونم برم دو ثانیه‌ای، این معلومه که یه خورده هنوز پامون تو اون گنداب گناه بیشتر فرو، خورد شیشه هامون بیشتر شده. والله کسی که رابطش با خدا بیشتر بشه مگه میشه؟ الان شما یکی که خیلی دوستش دارین، خیلی دوستش دارین، دوست داری 10 دقیقه باهاش صحبت بکنی یا 1 دقیقه؟ 10 دقیقه کی دوست داره 1 دقیقه باهاش صحبت بکنه؟ حتی شده تمام کاراشو میذاره زمین برای اینکه با این 10 دقیقه صحبت کنه، برای این گوشیار نگاه کنه فلانی پیام داده تلگرام، یعنی فقط اون یه دونه پیام داده باشه اون که او این پیام داده، حالا میام شام میخورم، نه حالا وایس میام کارو انجام میدم، دیدین؟ بذار فقط پیام اینو جواب بدم، نیم ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت میبینی این توی از حواست نیست 3 ساعت داری با کی صحبت میکنی. ها حضرت موسی گفت اینا همین که لذت عبادت رو نمیچشن عذابه، اینا همین که اسم امام حسین رو تالا نشنیدن این براشون عذابه. منتها عذابیه که درد نداره، درد نداره دیگه، بعضی عذابا درد نداره، تو قاعده خدا بعضی عذابا درد نداره، قرار نیست هر عذابی که درد داشته باشه، که بعضی عذابا درد، همین که اینا نماز نمیخونن این خودش عذابه. حالا شما میخندی میگی این چه عذابیه، خب بخند، تو سنت خدا هست دیگه، بعضی عذابا مدلش اینجوریه. همین که اینا تو ماه محرم اشک نمیریزن، دیدین بچه ها تو این هیئتایی که اشک میریزین سینه میزنین، اصلا آدم یه نشاطی داره که این نشاط عمرن با هیچی به دست نمیاره. اینی که میگم همه ملموسه براتون، چون بچه هیئتی هستین، سینه میزنین مشتی قشنگ، اشک میریزین برای حضرت علی اصغر، برای حضرت رقیه، برای امام حسین، برای حضرت عباس، از این هیئت میریم بیرون اصلا دارین کیف میکنین، اصلا تا یه مدتی احساس میکنین تو فضاین. این خب این لذت اینا نمیبرن دیگه. خب این هم سنت خداست، به همه روزی میده، الناس و عیال الله. خب گفتم سنت ها زیاده، یه آیه ابتدا صحبت هم خوندم، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگر یاری کنید خدا رو، خدا هم شما رو یاری میکنه. این یه سنت. این آیه کجاها نازل شده بچه ها؟ شأن نزول این آیه در رابطه با جنگ های مسلمان هاست، مسلمان های به اصطلاح ابتدا که تازه مسلمان شده بودن و جنگ انجام میدادن. هولوحش 81 غزوه یا 90 غزوه، غزوه یعنی جنگ، پیامبر انجام دادن. خیلی سختی کشیدن بچه ها، خیلی. خب توی یه جنگی که جنگ بدر بود، جالبه بچه ها، تو جنگ بدر تعداد مسلمونا کمتر بود ولی پیروز شدن. چرا؟ چون این سنت رو رعایت کرده بودن، ان تنصر الله، اگر یاری کنید خدا رو، ینصرکم و یثبت اقدامکم. یه چی تو پرانتز بگم بچه ها، برای خدا کمیت اصلا مهم نیست. کمیت یعنی چی؟ یعنی تعداد، تعداد به معنای کلیش بگیرینا. آقا ما 10 میلیون مسلمون داشته باشیم، 100 میلیون مسلمون داشته باشیم ولی مسلمانای اسمی باشن بهتره، یا 1 میلیون مسلمون داشته باشیم ولی مثل سلمان فارسی باشن؟ چرا 1 میلیون؟ 2 تا مسلمون داشته باشیم مثل سلمان فارسی، کدومش برای خدا پسندیده تره به نظر شما بچه ها؟ گزینه 2. اصلا خداوند تو دستگاهش کمیت مهم نیست. البته کیفیت که بالا رفت کمیت هم مهمه ها، ولی کیفیت و کمیت رو اگر توی ترازو بذاریم، برای خدا کیفیت بسیار مهمتره، خیلی مهمتره.